ساعت 22 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امشب آدینه 28 تیر 1398 هجری شمسی برابر با 19 ژوئیه 2019 میلادی در 30 دقیقه آینده، من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانمان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها نزد شماییم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می‌شنویم. نوشین سیدحسینی.
سپاسگزارم بکتاش، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با پخش یک ویدیوی کوتاه سرنگون شدن پهپاد ایرانی به وسیله ناو آمریکایی در محدوده تنگه هرمز را رد کرد. سپاه پاسداران زمان این ویدیو را روز پنجشنبه ذکر کرده و میگوید این ویدیوی حدوداً 2 دقیقه‌ای به وسیله پهپاد ایرانی از ناو یو اس اس باکسر آمریکا و 5 فروند شناور همراه آن فیلمبرداری شده است. در این حال به گفته کارشناسان ممکن است این فیلمبرداری قبل از سرنگون شدن پهپاد انجام گرفته باشد. این در حالی است که رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد ارتش آمریکا در اقدامی دفاعی یک پهپاد ایرانی را در تنگه هرمز ساقط کرده است. مقام‌های آمریکایی هنوز نسبت به این ویدیو و اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی واکنشی نشان ندادند. در پی حمله یک پهپاد به پایگاه متعلق به شبه نظامیان مورد حمایت ایران واقع در عراق، 2 تن مجروح شدند. نیروهای امنیتی و نظامی عراق در بیانیه اعلام کردند این پایگاه نظامی که در شمال استان صلاح الدین قرار دارد، بامداد روز جمعه مورد حمله قرار گرفته است. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. شبه نظامیان شیعه مورد حمایت ایران در بیانیه‌ای گروه حکومت اسلامی را متهم به دخالت در این حمله کردند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از یک مقام عراقی که نامش فاش نشده احتمال دست داشتن نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در این حمله را رد کرده است. نیروی دریایی آمریکا در بیانیه ای از ناپدید شدن یکی از ملوانان ناو هواپیمابر یو اس اس آبراهام لینکن در دریای عرب خبر داده است. طبق این بیانیه که روز پنجشنبه صادر شده، کشتی های متعلق به کشورهای اسپانیا، پاکستان و آمریکا در حال جستجو برای یافتن این ملوان آمریکایی هستند. هویت این ملوان آمریکایی هنوز اعلام نشده است. همزمان با تشدید تنش‌ها میان ایران و آمریکا، تهران روز پنجشنبه اعلام کرد یک تانکر خارجی و 12 خدمه اش را به اتهام قاچاق سوخت توقیف کرده است. دادستان عمومی جبل الطارق میگوید به موجب رأی دادگاه عالی، توقیف تانکر حامل نفت ایران تا 30 روز دیگر تمدید شده است. حکم اولیه توقیف روز جمعه 28 تیر منقضی می شود و دادگاه می تواند این حکم را برای 90 روز دیگر تمدید کند. سروزیر جبل الطارق به پارلمان این کشور گفته است که پس از ارائه تمامی مدارک قانونی این تانکر ترخیص خواهد شد. او پیشتر در شهر لندن با مقام‌های ایرانی دیدار کرده بود. جبل الطارق تحت قیمومیت بریتانیا روز 13 تیر ماه یک تانکر با نام گریس وان را در آب‌های این کشور توقیف کرد. دولت جبل الطارق می‌گوید این تانکر حامل نفت ایران و عازم سوریه بوده است. سوریه مشمول تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا است. ایران اتهام ارسال نفت به سوریه را واهی می‌داند و از بریتانیا خواسته تا بلافاصله تانکر را ترخیص کند. چین از آمریکا خواست تا تحریم‌های وضع شده علیه برخی از شرکت‌های این کشور به اتهام همکاری با برنامه هسته‌ای ایران را رفع کند. سخنگوی وزارت خارجه چین فشارهای آمریکا و احکام قضاییش علیه کشورهای ثالث را که با ایران همکاری می‌کنند ریشه اصلی تنش‌ها با تهران خوانده است. گنگ شوانگ می‌گوید چین به شکل مستمر مخالفت خود را با تحریم‌های یک جانبه آمریکا اعلام کرده و از این کشور خواسته فوراً این رویه را اصلاح کند. وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه چندین شخص حقیقی و حقوقی را وارد لیست تحریم‌ها کرد. خزانه داری می‌گوید این شرکت‌ها در ایران، چین و بلژیک فعالند و کالاهایی تجارت کرده‌اند که ناقض محدودیت‌های سازمان ملل هستند و در برنامه‌های هسته‌ای کاربرد دارند. و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز جمعه نیویورک را به مقصد ونزوئلا ترک می‌کند. آقای ظریف قرار است در اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در پایتخت ونزوئلا شرکت کند. به گفته عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه، آقای ظریف قرار است در این سفر با نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا نیز دیدار کند.
نوشین سید حسینی اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله شبانگاهی. رد پیشنهاد ظریف برای تصویب پروتکل الحاقی در ازای لغو تحریم ها از سوی مقام بلندپایه ایالات متحده.
واقعیش اینه که این پیشنهاد، این که چقدر درست باشه و خبر 100% باشه، هنوز هم در موردش ابهامه.
پیام محمد نوریزاد، روزنامه نگار و فعال مدنی از زندان.
وقتی وارد شدم 14 نفر زندانی سیاسی اینجا دیدم که اصلا اسمی از اینها من نشنیده بودم.
نامه نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، در خصوص وضعیت فعالان محیط زیست، جملگی در حبس. گذشت نیم قرن از فرود نخستین فضانوردان بر ماه. صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید. پس از اون که برخی رسانه‌ها گزارش دادن محمد جواد ظریف گفته تهران پروتکل الحاقی را تصویب می کند و در مقابل آمریکا را کلیه تحریم‌ها را بردارد، یک مقام بلندپایه کاخ سفید واشنگتن پاسخ داده است که ظریف تصمیم گیر نیست و پیام باید مستقیماً از طرف رهبر یا رئیس جمهوری اسلامی باشد. وحید پوراستاد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام ارشد کاخ سفید که نام او ذکر نشده، روز جمعه ضمن تایید دوباره سرنگونی پهپاد ایرانی توسط ناو آمریکایی در خلیج فارس، درباره پیشنهاد اخیر وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت محمد جواد ظریف قدرت تصمیم گیری ندارد و هر گونه پیام از سوی تهران باید مستقیما از طرف رهبر یا رئیس جمهوری ایران بیاید. شماری از رسانه‌های بین‌المللی از جمله روزنامه گاردین روز پنجشنبه گزارش دادند که محمد جواد ظریف در گفتگو با شماری از خبرنگاران غربی پیشنهاد تصویب پروتکل الحاقی و دائمی شدن آن را در قبال لغو تحریم‌های آمریکا مطرح کرده است. پروتکل الحاقی در چهارچوب برجام قرار بود 8 سال پس از آغاز این توافق تصویب شود و راه را برای بازرسی‌های بیشتر و عمیق‌تر باز کند، اما دولت دونالد ترامپ در اردیبهشت ماه سال گذشته از برجام خارج شد. در همین زمینه رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه تاکید کرد ایالات متحده به دنبال دستیابی به توافق درازمدت با ایران به عنوان جانشین برجام است. به گزارش رویترز، مقام ارشد دولت آمریکا در سخنان روز جمعه‌اش همچنین در واکنش به تکذیبیه جدید مقام‌های جمهوری اسلامی، بار دیگر خبر سرنگونی پهپاد ایرانی توسط ناو آمریکایی در روز پنجشنبه را تایید کرد و گفت این پهپاد در فاصله بسیار نزدیک به ناو پرواز می‌کرد و از سرنگونی آن شواهدی بسیار روشن داریم. به گفته این مقام ارشد آمریکایی، اگر آنها زیادی به کشتی‌های ما نزدیک شوند، باز هم سرنگون خواهند شد. خبر سرنگونی یک پهپاد ایرانی توسط ناو USS باکسر را روز پنجشنبه رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد و گفت این پهپاد پس از آنکه در تنگه هرمز به حدود 1000 متری ناو نزدیک شد و به هشدارها بی توجهی کرد، سرنگون شد. مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروی مسلح ایران، سرنگون شدن یکی از پهپادهایش را تکذیب کرده و عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر خارجه جمهوری اسلامی، نیز با لحنی کنایه‌آمیز گفته است نگرانم که ناو آمریکایی اشتباهاً یکی از پهپادهای خودشان را هدف قرار داده باشد. کمتر از یک ماه پیش جمهوری اسلامی اعلام کرد که یگان موشکی سپاه پاسداران یک پهپاد آمریکایی را که وارد حریم هوایی ایران شده بود در تنگه هرمز ساقط کرده است، اما آمریکا با رد این ادعا گفت که این پهپاد بر فراز آب‌های بین‌المللی بوده است. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت در واکنش به سرنگون شدن پهپاد آمریکایی، او دستور حمله به 3 موضع مختلف را در ایران صادر کرد، اما وقتی شنید که در این حملات 150 نفر کشته می شوند، این حمله را متوقف کرد. از آن زمان تنش بین دو کشور به اوج خود رسیده و این نگرانی به وجود آمده که یک درگیری تصادفی بین ایران و آمریکا ممکن است به جنگی تمام عیار در خاورمیانه منجر شود.
فما در مورد پیشنهاد یاد شده، پیشنهادی که گزارش شده وزیر خارجه جمهوری اسلامی طرح کرده برای تصویب پروتکل الحاقی در ازای لغو تحریم‌ها که از سوی یک مقام ارشد ایالات متحده رد شده، حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان به رادیو فردا میگوید:
واقعیش اینه که این پیشنهاد اینکه چقدر درست باشه و خبر 100% باشه هنوز هم در موردش ابهام زیاد نداریم، که چند روز پیش هم صحبت از این شد که آقای ظریف این پیشنهاد رو داده که ایران حاضر در برنامه موشکیش مذاکره بکنه به شرطی که تحریم ها رو بردارند. دور قبلی سفر آقای ظریف به نیویورک در اردیبهشت ماه اگر اشتباه نکنم، اون موقع هم خب بحث آزاد کردن زندانیان آمریکایی و غربی رو مطرح کرد. به نوعی به نظر میاد اگر این خبر واقعیت داشته باشه، خب هم میخواد به نوعی فضای رسانه‌ای و تبلیغاتی رو آقای ظریف به سود جمهوری اسلامی به دست بگیره، اونم در شرایطی که اصولا در تهران رهبر جمهوری اسلامی هر گونه مذاکره ای رو منتفی میدونه. ولی خب به نظر میاد حداقل دولت یا آقای ظریف با یک همچین تاکتیکایی میخوان به نوعی فضا رو در دست بگیرن، در خود دولت آمریکا شاید شکاف ایجاد بکنن، اونطوری که خب دائما ظریف تاکید میکنه که آقای ترامپ یه حرف دیگه است، از یه جنن دیگه است نسبت به آقای بولتن یا پومپئو. از این زاویه هاست که داره این تاکتیکا رو به کار میبره. ولی خب ما میدونیم که کل این تحریم های سنگینی که علیه ایران داره اعمال میشه و خروج آمریکا از برجام عمدتاً معطوف به اینه که تمام ظرفیت غنی‌سازی از ایران به اصطلاح سلب بشه.
و اما شهرام چوبین، کارشناس مسائل امنیتی و نظامی در ژنو، درباره تنش موجود میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده به رادیو فردا چنین میگوید:
ما به هر حال با این فاصله و از راه دور نمیتونیم بگیم دقیق چه اتفاقی افتاده. موضوع اینجاست که همه اونجا حضور دارن. آمریکا حضور دریایی و هوایی داره و نمیخواد ایران این احساس رو داشته باشه که میتونه هر کاری بخواد بکنه و کسی حواسش نیست. آمریکا میخواد با حضورش این فشار رو بر ایران وارد کنه. ایران از لحاظ اقتصادی به شدت تحت فشاره، ولی در این حال این نگرانی رو هم داره که آمریکا شاید به برخی از تأسیساتش یا پایگاه‌های دریاییش حمله کنه. از طرفی هم به دنیا این پیام رو میده که ایران کوتاه نمیاد. باید داستان تانکر ایرانی رو که در جبل الطارق توقیف شد رو هم در نظر داشته باشیم. ایران میخواد نشون بده که اگر کشورها دارایی‌هاشو هدف بگیرن میتونه واکنش نشون بده. مثلا ما داستان اون کشتی بریتانیایی رو هفته پیش در خلیج فارس داشتیم. به نظرم این وضعیت برای اینه که یک پیش زمینه یا فضای سیاسی فراهم بشه تا به کاهش تنش و یا حتی گفتگوهای محرمانه برای ارضای هر دو طرف منجر بشه.
شهرام چوبین بود، کارشناس مسائل امنیتی نظامی در ژنو. پیام های شما رو میشنویم.
اون حرفایی که آقای ظریف تو نیویورک زد، یعنی یک آمریکایی اگر میومد داخل ایران این حرفا رو میزد، سریعا آقای رهبر عزیزمان حکم اعدامش رو صادر میکرد، میگفت مفسد فی الارض. یعنی ما همچون آزادی های بیان داریم.
آسید علی خامنه‌ای به پایان ایدئولوژی شیعی خودساخته و جمهوری اسلامی ضد انسانی و ضد بشری دستها را بالا برده و سلام کنید. یک حزب‌اللهی و بسیجی و رزمنده سابق.
ما نمیدونیم این چه دشمنیه این آمریکا که واقعا وزیرامون جرأت میکنن برن آمریکا سخنرانی کنن. واقعا چه دشمن خوبی داریم آقای خامنه‌ای. دشمن نمیگذاره که بری تو سرزمینش و ضد اونا صحبت کنید. حالا فهمید دشمن ما ملت کیه؟ دشمن ما ملت شمایی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
محمد نوریزاد، نویسنده، روزنامه‌نگار و فعال مدنی که در زندان استان گلستان در حبس است در یک گفتگوی تلفنی با جعفر پناهی سینماگر از وضعیت 14 زندانی سیاسی و عقیدتی در آن زندان میگوید که به گفته وی تاکنون نامشان در هیچ رسانه‌ای منتشر نشده است. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
محمد نوریزاد فعال مدنی که به تازگی دستگیر شده و همکنون در زندان استان گلستان به سر می‌برد، در یک گفتگوی تلفنی با جعفر پناهی فیلمساز درباره 14 زندانی سیاسی و عقیدتی در این زندان گفته و خواسته که درباره وضعیت اینها خبرنسانی شود. به گفته ی آقای نوریزاد تاکنون هیچ نامی از این 14 زندانی سیاسی و عقیدتی در هیچ رسانه‌ای برده نشده است. جعفر پناهی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام ویدیوی این گفتگوی تلفنی را که در خانه آقای نوریزاد و در کنار خانواده و دوستانش ضبط شده منتشر کرده است.
وقتی وارد اینجا شدم، وارد یه بندی شدم که میگفتن بند ویژه مخصوص سیاسی ها، خودشون میگفتن امنیتی ها. وقتی وارد شدم 14 نفر زندانی سیاسی اینجا دیدم که اصلا اسمی از اینها من نشنیده بودم و بهشون پرخاش کردم عزیزان من چرا تا به حال شما رسانه ای نکردید حضور خودتون رو؟ همشون میگفتن ما نگران بودیم، میترسیدیم که نکنه ما رسانه‌ای بکنیم، همین نیمچه مرخصی که هر از گاه به ما میدن اینم ندن و درها رو به روی ما ببندن. برای بچه های دیپلوم و لیسانس و فوق لیسانس و دکترا اینجا دو تا دکتر داریم که زندانی هست. یعنی واقعا جوان های اینجا هستن که با یه تعهد مختصر میتونستن آزاد باشن، ولی 4 سال 3 سال بر اینها زندان برید. اگر براتون مقدور بود صدای اینها رو برسونید به مردم.
محمد نوری زاد مستندساز و فعال مدنی در تهران روز چهارشنبه در پی احضار به دادسرای اوین بازداشت و به زندان منتقل شد. اتهامات محمد نوریزاد مربوط به ساخت فیلمی درباره وقوع سیل آقلا بوده. پس از پخش این فیلم محمد نوریزاد به دستور دادگستری استان گلستان چند ساعت بازداشت شد و از او خواستند تا این فیلم را از روی سایت شخصیش حذف کند. مقام‌های قضایی استان گلستان گفته بودند که آقای نوریزاد در این فیلم به رهبر جمهوری اسلامی توهین کرده است. برای محمد نوریزاد وثیقه 100 میلیون تومانی تعیین کرده بودند که پس از خودداری آقای نوریزاد از گذاشتن وثیقه، ماموران قضایی که حکم نیابت قضایی از طرف دادگستری گلستان داشتند، او را بازداشت و به زندان استان گلستان منتقل کردند. به گفته آقای جواد لعل محمدی، سخنگوی گروه 14 نفره، مقام‌های قضایی استان گلستان دوباره این پرونده را بهانه کردند تا او را از تهران دور کنند. آقای محمدی پیش از این در گفتگو با رادیو فردا تأکید کرد که بازداشت آقای نوریزاد به بیانیه‌ای ارتباط دارد که در آن 14 فعال مدنی و سیاسی خواستار برکناری آیت الله خامنه‌ای و تغییر بنیادین در قانون اساسی شده بودند. 14 فعال مدنی و سیاسی داخل کشور در روز سه‌شنبه 21 خرداد ماه با انتشار یک نامه خطاب به مردم ایران خواستار استعفای رهبری و تغییر بنیادین قانون اساسی شدند. محمد نوریزاد یکی از امضا کنندگان این بیانیه است. آقای نوریزاد در سالهای اخیر به عنوان یکی از منتقدان جدی حکومت ایران و شخص آیت الله خامنه ای و سپاه پاسداران در داخل کشور شناخته شده است. این فعال مدنی که زمانی در شمار حامیان نظام جمهوری اسلامی و رهبر آن بود، پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری 1388 تبدیل به یکی از منتقدان حکومت شده و در سالهای اخیر چندین نامه سرگشاده انتقادی با آیت الله علی خامنه ای نوشته و منتشر کرده است.
همزمان نرگس محمدی سخنگو و نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی شرایط 8 فعال محیط زیست در زندان را غیر انسانی خوانده خواستار آزادی آنها شده است. مهتاب وحیدی راد.
در این نامه که تقی رحمانی همسر نرگس محمدی آن را روز پنجشنبه منتشر کرده، خانم محمدی شرایط نگهداری متهمان محیط زیستی را غیر قانونی و مصداق شکنجه توصیف کرده و از رئیس قوه قضاییه ایران خواستار آزادی آنان شده است. 8 فعال محیط زیست به نامهای مراد طاهباز، سامر رجبی، امیر حسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان و عبدالرضا کوهپایه بهمن ماه 96 توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدند و با گذشت بیش از 500 روز همچنان در زندان به سر می‌برند. از این 8 فعال محیط زیست، 4 نفرشان به افساد فی‌الارض، 3 نفر به جاسوسی و 1 نفر به اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت ملی متهم شدند. تاکنون چند جلسه دادگاه برای این افراد برگزار شده، اما هنوز هیچ حکمی برایشان صادر نشده است. نرگس محمدی در نامه خود با اشاره به نگهداری متهمان محیط زیستی در سلول‌های انفرادی بند 2 سپاه خطاب به ابراهیم رئیسی گفته که برخی از این متهمان به بیماری‌های طاقت فرسا مبتلا شدند و با همان وضعیت در سلول انفرادی نگهداری می‌شوند. نرگس محمدی می‌گوید برخی از متهمان تحت فشارهای روانی شدید از سوی بازجوهایشان ناچار به گفتن مطالبی شدند که کذب و فاقد اعتبار قانونی است. نرگس محمدی در پایان نامه‌اش نگهداری متهمان محیط زیستی در شرایط به گفته او ایزوله و عدم دسترسی آنان به وکیل انتخابی را نشانی از بی اساس بودن اتهام‌ها و پرونده‌سازی برای آنان دانسته است. نرگس محمدی سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که خودش هم از 4 سال پیش در زندان اوین به سر می‌برد، به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و راه اندازی کمپین لگام کارزاری برای لغو گام به گام مجازات اعدام در مجموع به 16 سال زندان محکوم شده که بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی 10 سال آن قابل اجراست.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی.
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌ها زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
نیم قرن از فرود نخستین فضانوردان بر کره ماه می‌گذرد. 50 سال پیش در 20 ژوئیه سال 1969 میلادی، 29 تیر 1348 خورشیدی، نیل آرمسترانگ و باز آلدرین در ماموریت آپولو 11 به سازماندهی اداره ملی هوانوردی و فضایی ایالات متحده آمریکا ناسا بر کره ماه فرود آمدند. پس از نزدیک به 6 ساعت آرمسترانگ در 21 ژوئیه 30 تیر 1348 به عنوان نخستین انسان گام بر ماه نهاد و این پیام را به زمین فرستاد. این گام کوچک برای انسان است، جهشی بزرگ برای بشریت. فضانورد سوم ماموریت آپولو 11 مایکل کالینز به تنهایی 15 ساعت در مدار ماه ماند تا آرمسترانگ و آلدرین به وی پیوستند و هر سه فضانورد پس از 8 روز در فضا به زمین بازگشتند. ابراهیم ویکتوری از همکاران پروژه ناسا در دهه 60 میلادی که اینک 86 سال دارد و ساکن لس آنجلس است، درباره ماموریت آپولو 11 به رادیو فردا میگوید:
این یکی از بزرگترین اتفاقاتی بوده که در تاریخ بشر به وجود آمد. مطابق مثلا ورود کریستوفر کولومبوس به آمریکا بوده و این دیگه اولین بار بشر پاشو در یک فضایی در یک جای دیگه گذاشته که روی زمین نبوده. این البته معلومه که چقدر مهمه.
آقای ویکتوری، شما در اون سالها در پروژه های ناسا همکاری داشتین، از خاطراتتون بگین در ارتباط با این رویداد.
خاطرات که زیاده بود، چون که اون موقعی که بنده کار میکردم در این پروژه های مختلف، اوائل کارهایی بوده که در فضا انجام میشده برای اولین بار و خیلی مهم بود و همکاری داشتیم با همه استرونوتا، از اون 7 استرونوتای اولی تا بعدا اون 15 دومی اینا که اومدن و همه اینها مسئول در پروژه های مرکوری و جمنای و در پروژه اپولو همه اینا کار میکردن. البته در همه جای کشور آمریکا، در همه قسمت‌های مختلف، به خصوص در دانشگاه‌ها و اینها و در شرکت‌های مختلف، اینا همه بودن که پروژه‌ای بوده که کار میکردن. من بیشتر کارم در قسمتی از یونیورسیتی آف شیکاگو بوده و قسمتش در یک شرکتی بوده در لانگ آیلند که ساب کانترکتور بوده، در قسمت ها کار میکردیم.
چه کار میکردین آقای ویکتوری در پروژه های ناسا؟ چه همکاری هایی داشتین؟
در یونیورسیتی آف شیکاگو درباره کامباستشن استبیلیتی بهش میگن، اینه که چجوری این موتورهای موشک ها و اینا اولا که یا تو باشه اینا رو تا میفرستن در فضا اینا منفجر میشنن. اینا ما روی اون سوی کار بکردیم که بفهمیم اینا چرا منفجر میشن، یک کاری بکنیم که منفجر نشد. ریسرچ اینا رو میکردیم و چه راکت های مختلف در اون قسمت بند کار میکردم. و بعد از این که پروژه موشک ها و اینا تموم شد، رفتیم در قسمت اینی که چجوری به فضا مسافرت کنیم، چجوری به کره ماه بریم. یعنی چجوری که ببینید خیلی راه‌های مختلفی که شما میتونید در سطح زمین بلند شید برید کره ماه، میتونید مستقیم از زمین بلند شید برید و مستقیم در کره ماه پایین بیایید، یعنی که میدونید برید در زمین و به دور زمین اسمبل بکنید شما موشک و سفینه و اینها رو و از اونجا برید به کره ماه فرود بیایید و برگردید. راه دیگه اینه که برید بالا تا دور کره ماه و به دور کره ماه بگردید و از اونجا جدا شید سفینه و بیایید به سطح ماه، که بالاخره این رویه بود که انتخاب کردن. و یادم این رویه مال آقای وردر و براون بود و یه چیزی بود که مثلا با اوائل اصلا فکر میکردیم که این راه شاید از همه بهتر باشه.
آقای ویکتوری، در همون سالها یکی دیگر از دانشمندان ایرانی که با ناسا همکاری داشت و برای مسیریابی پروژه های فرستادن آپولو به ماه کار میکرد، آقای ابوالقاسم قفاری بودن. از ابوالقاسم قفاری چی میتونین بگین از نقش ایشون؟
ببینید بیشتر از 400,000 اندیویجوال بودن که در قسمت های مختلف ناسا کار میکردن روی پروژه آپولو و همه ما که همدیگر رو بشناختیم، که ما مثلا سالی دو دفعه سه دفعه کنفرانس بود در جاهای مختلف، به خصوص مثلا در کالیفرنیا یا در نیویورک یا در آلاباما، جورجیا، اینورا، و همه ما میرفتیم در این کنفرانس های مختلف و کارهایی که میکردیم تشریح میکردیم برای بقیه و اینو و جوری نبود که همه با همدیگه کار بکنیم.
برای بسیاری این پرسش همواره بوده که پس از ماموریت‌های آپولو که در اونها در مجموع 12 فضانورد روی ماه قدم گذاشتن، اکنون نزدیک به نیم قرنه که دیگه ماموریت‌های سرنشیندار، همچین ماموریتی دیگه تکرار نشده، این چگونه است به نظر شما؟
برای خاطر اینکه خیلی گرون بود، سه تا موشک دیگه هم آماده بود برای خاطر اینکه پرواز کنه به ما و اینا هم آماده بودن که برند، ولی پرزیدنت نیکسون اون سه تا رو کنسل کرد و یکی از موشکاش در کیپ کاناورال هنوز هم اونجا، اگر برید یکیش اونجا هست میتونید ببینید. اون موقع دولت آمریکا و دولت روسیه با هم دیگه یک رقابتی داشتن که چه کسی اول به سطح ما پایین بیاد. از اونجایی که روسا برای اولین بار سفینه فرستادن به دور زمین و اون واقعا در آمریکا یک شاکی به مردم وارد بود، در همون موقع پرزیدنت کندی نطق مشهوری است که گفت که قبل از اینکه این دهه 60 تموم بشه، این سال 1961 بود، ما نقش داریم که یک استروناتی بفرستیم که بره به سطح ماه پایین بیاد و اونا رو ما برگردونیم از ماه برگردیم به زمین. این یکی از کریتیکاش در این وقایعی است که اتفاق افتاد. تا امروز 50 سال داره میگذره، قوانینی که ناسا داره در آمریکا، اگر هر سوالی ازشون بکنید باید جواب بهتون بدن، هر ریسرچی که میکنن، هر اختراعی که میکنن، اینا فورا باید باز باشه که همه بتونن از اون اطلاعات به دست بیارن.
ابراهیم ویکتوری از همکاران پروژه های ناسا در دهه 60 میلادی بود که اینک در لس آنجلس زندگی می کند با رادیو فردا گفتگو میکرد. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-2112-2112. و ما خلاصه خبرها از رادیو فردا. رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید آمریکا در پی یک توافق 100 ساله با ایران است. رئیس جمهوری فرانسه با رؤسای جمهوری روسیه و ایران درباره آینده برجام تلفنی گفتگو کرد. دولت آرژانتین حزب الله لبنان را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد و دارایی‌های آن گروه را در خاک خود مسدود می‌کند. خلاصه خبرها، بخش بعدی خبرهای ساعت 23 ایران.